الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله الذين جعل الله فرجه الشريف. در مسئله 39 حضرت امام بحث رجوع به کفایت رو مطرح کردند. در جلسه گذشته ما تاریخ این بحث رو در واقع اشاره کردیم، گفتیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه این رو مطرح کرد و ادعای اجماع شیعه رو بر این شرط در کلمات خودش بیان کرد. بعد از مرحوم شیخ، مرحوم ابن ادریس ادعا کرد که شیخ از فرمایشات خودش در عرض کنم خدمت شما مبسوط و جاهای دیگه که این شرط رو ذکر کرده رجوع کرده و ادعا کرد که این رجوع در استبصار و در خلاف صورت گرفته. برای اینکه ثابت کنه در استبصار ایشون رجوع کرده، به این نکته تمسک کرد مرحوم ابن ادریس که شیخ طوسی عادتش در استبصار این استش که اون روایتی رو که اول باب میاره اوائل باب ذکر میکنه اونا مستندات خودشه، روایتی رو که آخرای باب ذکر میکنه روایتی است که معارض مستندات اوست و مورد عملش قرار نمیگیره، و روایت ابوالربیع شامی رو که مثلا مدرک این ادعا باشه شیخ در اواخر این باب یعنی استبصار ذکر کرده. خاطرتون باشه دیروز اشاره کردیم علامه هلی در مختلف اشکال کرد به ابن ادریس که این چه حرفی شما میزنی، برو تو استبصار مراجعه کن، اول باب شیخ طوسی همین روایت رو ذکر کرده. من عبارت استبصار رو آوردم، حالا الان عرض میکنم درست فرمایش همین علامه هلیست، یعنی بلا فاصله عنوان باب رو که شیخ طوسی ذکر کرده بعد از عنوان باب همین روایت ابوالربیع شامی اولین روایتی است که در اون باب ذکر کرده، و اینکه چیز فرموده تعبیر علامه این بود که هازا من الغرائب فإن الشيخ صدر الباب به حدیث ابوالربیع شامی الذي هو عمدته على ما ذهب الیه فی نهایته. درسته، شما مراجعه کنید استبصار اولین روایت باب همین استطاعت همین روایت ابوالربیع شامی است که شیخ اون رو نقل میکنه. حالا فکر کنم من بعد از این روایت تنبیه شاید آوردم ایشان، من اینو حالا کجا آوردم میادم بست. چیه؟ بله همون قبول کنید چون حال من که پیداش نمی کنم، ولی این همینه، یعنی فرمایشه. حالا شما مراجعه کنید استفسار، حالا من پیدا نمی کنم اسلایدشو، شما مراجعه کنید استبصار فرمایش علامه هلی درسته و اولین روایتی رو که شیخ طوسی آورده همین روایت ابوالربیع شامی است. و عجیب هم هست که حالا ابن ادریس چطور کتاب استبصار ندیده بوده که یه همچین، آخه یه بحث اجتهادی نیست دیگه، یه بحثیه که فقط کافیه کسی استبصار رو ببینه. این همه ابن ادریس توی اینجا این همین روایت چند بار اجراش رد شدم، من متوجه نشدم. این باب الان اول کتاب الحج که شیخ طوسی شروع میکنه تو استبصار، اولین بابی که آورده تو کتاب الحج باب ماهیت الاستطاعه و انها شرط فی وجوب الحج، که ماهیت استطاعت چیست و استطاعت شرط در وجوب حج، اولین روایتی که ذکر میکنه همین روایت ابوالربیع شامی. و عجیبه واقعا که یه شخصیت برجسته فقهی مثل ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه، من نمیدونم حالا چطور بوده نسخه استفسار در اختیارش نبوده، مستندش نقل دیگران بوده، چه بوده نمیدونم، که یک همچین اشتباه عجیبی، چون این دیگه نه اجتهاده نه استنباطه نه اطلاعات ویژه‌ای میخواد. کتاب رو نگاه کنی معلومه دیگه این دیگه حالا هر کسی که کتاب مراجعه کنه متوجه میشه. آخه نه، اقوال علما را ندونستن یه بحثه، این همه آخه ابن ادریس رضوان الله علیه، البته شخصیت بسیار برجسته ای ابن ادریس و نقش بسیار مهمی در تاریخ فقه شیعه داشته، ولی خب اینجا ایشون خیلی بحث میکنه و مفصل توضیح میده که بله شیخ طوسی در استبصار از این مبنای خودش مراجعت کرده، اینا اصف الاستبصار فمن ما اورده فی الاستبصار، اون وقت شروع میکنه به روایاتش، بعد که این روایات رو ذکر میکنه که حالا روایات چه دیروز اشاره کردیم، میگه فجعل شیخنا ابو جعفر طوسی رحمه الله هذه الاخبار عمدته و بها صدر الباب فی ماهیت الاستطاعه و انها شرطون فی وجوب الحج، که معلومه عنوان بابم میدونه، همین عنوان باب ماهیت الاستطاعه و انها شرطون فی وجوب الحج، عنوانم درست میگه. و هذه طریقته فی هذا الكتاب، اعنی کتاب الاستبصار، یقدم فی صدر الباب ما یعمل به من الاخبار و یعتمد علیه و یفتی به و ما یخالف ذلک یؤخره و یتحدث علیه، هذه عادته و سجیته و طریقته فی هذا الكتاب، فمذهبه فی الاستبصار هو مخترناه و قد رجع عن مذهبه فی نهایته و جمله و عقوده و اختار فی استبصاره ما ذکرناه، که بعد میگه که بعد از اینکه اینها رو ذکر کرد وقت بعد با یه فاصله میگه اون موقع روایت مثلا ابوالربیع شامی، در حالی که توی باب اولین روایتی که ذکر کرده روایت ابوالربیع. نکته دیگه این قسمت از عبارت ابن ادریس رو من دیروز توی اسلاید ها نیاورده بودم، گفتم ایشون راجع به خلاف هم بحث میکنه، میگه شیخ در خلاف هم رجوع کرده از این مبنای خودش، میگه تعبیرش اینه، میگه فقط ذهب شیخنا ابو جعفر طوسی رحمه الله، البته یک کمی بعد از اون مطالبیست که دیروز اشاره کردم، دو صفحه بعدش، میگه قد ذهب شیخنا ابو جعفر طوسی رحمه الله الى ما ذهبنا الیه فی مسئله من مسائل خلافه مضافا الی استبصاره فقال مسئله المستتی به بدنه الذی یلزمه فعل الحج بنفسه ان یکون قادرا علی الکون علی الراحله ولا یلحقه مشقه غیر محتمله فی الکون علیها فاذا کانت هذه صورته فلا یجب علیه فرض الحج الا به وجود زاد و راهله، که به این عبارت های شیخ تمسک میکنه، میگه شیخ ببینید گفته که زاد و راهله باشه، فان وجد احدهما لا یجب علیه فرض الحج، اما اگر هر دو رو یافت مثلا حج برش واجب میشه. بعد میگه ادعای اجماع کرده و دلیلنا اجماع الفرقه، پس معلوم میشه شیخ اصلا رجوع به کفایت و شرط نمیدونسته. بعد دوباره به روایاتی که شیخ به اون اشاره کرده چیز میکنه، بعد هازا آخر و کلام شیخنا ابی جعفر فی المسئله الا ترا ارشدک الله تعالی الى قوله رحمه الله ولا خلاف ان من اعتبرناه یجب علیه الحج و معتبر فی ما صبره فی المسئله الرجوع الى کفایتن و دل ایزن به اجماع الفرقه علی صحت فلان. بعد میاد به مسئله اعما اشاره میکنه، میگه تو مسئله اعما هم باز شیخ گفته زاد و راهله که باشه شخص مستطیه، هیچ اشاره ای نکرده به مسئله رجوع به کفایت، معلوم میشه که شیخ رجوع به کفایت و شرط نمیدونه. بعد میگه هازا آخر و کلام شیخنا الا ترا ارشدک الله الا استدلاله فان کان یعتبر الرجوع الی الکفایه الا ما یذکره فی بعض کتبه فی وجوب الحج، باید در اون مسئله اعما قول ابو حنیفه رو میپذیرفت که ابو حنیفه میگه لا یجب علیه الحج، چون مثلا اعما رجوع به کفایت نداره، چون یکی نیاز داره که اون رو کمک بکنه. اینم از اون حرفای عجیب جناب ابن ادریسه، چون رجوع به کفایت که اینجا مورد نظره رجوع به کفایت مالیه، نه اینکه حالا چون نابیناست نیاز داره به یه عصاکش، این ربطی نداره. بعد ایشون اینجا میگه که اگر رجوع به کفایت شرط بود باید شیخ تو مسئله اعما حرف ابو حنیفه رو قبول میکرد، ابو حنیفه میگه حج بر شخص کور واجب نیست، بعد میگه در حالی که شیخ میگه نخیر واجبه و ادعای اجماع هم میکنه، در ایشون میگه خب چه معنا داره ادعای اجماع و قبول کردن این که واجبه، اگر رجوع به کفایت شرط بود باید حرف ابو حنیفه رو میزدیم، میگفتیم حج واجب نیست. عرض کردم این ظاهراً ابن ادریس برداشتش از رجوع به کفایت غیر از برداشت ما بوده. فکر بیار رجوع به کفایت یعنی که به کسی نیاز نداشته باشه، بالاخره این کوره نیاز به عصاکشی داره، گفته بس این رجوع به کفایت نداره. اگر رجوع به کفایت شرط بود در وجوب حج، باید میگفتیم که اصلا شخص کور مثل ابو حنیفه میگفتیم که این آدم حج برش واجب نمیشه. بعد دیگه اینجا که میرسه میگه که بله شیخ نه تنها قول ابو حنیفه رو قبول نکرده، بلکه به آیه و به عمومات بر علیهش به اصطلاح استدلال کرده و نعم مستدل به این، چه استدلال خوبی هم کرده. بعد حالا یه عبارتی هم دوباره در مبسوط شیخ نقل میکنه که میخواد بگه که حتی توی مبسوط هم معلوم نیست شیخ چنین چیزی رو قبول کرده باشه. بعد دیگه بعد از این که اینجا میرسه میگه که فحل یحل لأحد ان یقول ان الشیخ ابا جعفر الطوسی رحمه الله ما یذهب الی ما یذهب الیه المرتضی فی هذه المساله. آیا جایز کسی بگه که نظر شیخ طوسی در مسئله رجوع به کفایت با نظر سید مرتضی فرق داره؟ یعنی میخواد بگه جایز نیست، مثلا حق ندارید شما بگید نظر شیخ فرق داره، شیخ میگه رجوع به کفایت شرط، سید مرتضی میگه شرط نیست. میگه هل یحل لأحد ان یقول بعد ما اوردناه علی، بعد از این همه ادله‌ای که برای شما آوردیم. بعد میگه و این کان فی بعض کتبهی شیخ یقولو به غیر هازا، اما فنأخذ متفقا علی و نترک القول الذی انفرد بهی احدهما. میگه ما اونی که دوتایشون با هم متفق در اون بودن میگیریم، اونجایی که حالا انفرادی یه چیزی گفته شیخ اونو میذاریم کنار. البته علامه در چیز اشاره کرد، در مختلف اشاره کرد، ما هم قبلا عبارت شیخ رو دیدیم که حالا این همه شاهد که ایشون از مثلا به نظر خودش از خلاف آورده بر این که شیخ طوسی در خلاف قبول نداره رجوع به کفایت رو، خب شیخ طوسی تو خلاف یه مسئله مستقل در مورد رجوع به کفایت اصلا قرار داده، مسئله دو. عجیب هم هست، من نمیدونم، ابن ادریس قاعدتا به خلاف هم مراجعه کرده و خلاف مسئله چهارش رو ابن ادریس نقل میکنه، دو تا مسئله بعد از این رو نقل میکنه، بعید این مسئله رو ندیده باشه. حالا نمیدونم چجوری میشه یه همچین اشتباهی از ابن ادریس. به هر حال جا تقیه کرده، نه حالا ممکنه گاهی از اوقات ممکنه یه چیزی خطای از اتفاق میفته، حالا هیچ آدم معصوم نیست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نعل میزان رو خواب می نوشتن، خب خیلی دقت میکردن و اینها. یکی از شاگرده ایشون میگفت که علامه میفهمود که ما المیزان نوشتیم، خیلی هم دقت کردیم که مثلا دقیق باشه چه باشه، بعد دادیم برای تایپ، تایپ کردن آوردن، ما دیدیم غلط داره، غلطاشو خیلی به دقت گرفتیم، دیگه گفتیم هیچ غلطی نداره. وقتی اون دور دوم رو دوباره نگاه کردیم دیدیم مثلا چقدر هزار تا غلط دیگه باقی مونده. بعد علامه گفته بود گفته ما توی این مسئله به این نتیجه رسیدیم که واقعا الاسمت لمن اسمه الله غیر معصوم، غیر معصومه، خطا میکنه، هرچی فکر میکنه به نظر خودش کارش دقیق اشتباه نداره بازم اشتباه میکنه. حالا بالاخره این فرمایشات ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه، البته من این مطالب نقل کردم، یه وقتی خدای نکرده این تصور پیدا نشه مقصود بنده قدر نسبت به ابن ادریس نیست. من دروس هم عرض کردم، امروز هم تاکید میکنم با کردم، ابن ادریس شخصیت بسیار برجسته است در تاریخ فقه شیعه، یکی از بزرگترین فقهای شیعه محسوب میشه، حالا چه به لحاظ معنوی چه به لحاظ علمی. و حالا از این خطاها در یک کتاب مفصلی مثل سرائر یه فقیهی ایجور اشتباهات بکنه عجیب نیست. حالا اینطور نیست که مثلا آخه روزگار ما متاسفانه طلبه ها، یعنی ما ها کلن ظرفیتمون ضعیفه، مثلا اگه یه دونه مرجع تقلیدی فرض کنید یه غلط املایی بنویسه دیگه در اعلمیتش هم شک میکنیم. ما ممکنه یه مرجع تقلیدی غلط املایی بنویسه، اینکه دلیل نمیشه برای اینکه در فقه تسلط نداشته باشه که. حالا ابن ادریس با اون عظمتش که واقعا فقیهی است که بعد از شیخ طوسی اولین فقیهی است که میشه گفت به صورت جدی در مقابل شیخ طوسی در آخر اظهار رأی میکنه و تأثیر میگذاره در تاریخ فقه شیعه به صورت جدی، البته سید ابن زهره قبل از ایشون به نقد آراء شیخ پرداخته، ولی به دلیل نوع بیان ابن زهره، قبلا تو تاریخ گفتیم، تو تاریخ علم اصول ابن زهره تو این جهت خیلی اشتهار پیدا نکرده، اما ابن ادریس به دلیل نوع بیانش خیلی تو این زمینه شهرت پیدا کرد و تأثیرگذار بود در تاریخ فقهش. ولی در این حال از اینجور اشتباهات داره، بالاخره هر آدمی خالی از اشتباه نیست. حالا اینجا این اشتباهات عجیبی است که بالاخره علامه هلی رضوان الله علیه اون مطالبی که تو مختلف گفته درسته. و حالا جالبه که ابن ادریس ظاهرا تخصص اصلیش فقهه و خب عمده کتابش هم همین سرائره، ولی علامه هلی خب ذوالفنونه. علامه هلی شخصیت عجیبیه، تو همه رشته ها کتاب داره، تو همه زمینه ها کار کرده. یعنی فقه یکی از کارهای علامه هلی است. تو این زمینه هم چندین کتاب نوشته دیگه، حالا میدونید دیگه که حالا ما چند تاشو الان فقط توی همین بحث، من چند تا از کتابای علامه رو بهش اشاره کردم، دیروز هم گفتم، یکی تحریرش رو اینجا اشاره کردم، یکی تذکرش رو و یکی مختلفش رو، تازه غیر از اینم هست. با علامه رضوان الله علیه علی رغم اینکه ذوالفنونه خیلی دقت عجیبی داره، یعنی واقعا شخصیت برجسته و ویژه است. حالا مثلا تو همین بحث هم، حالا بالاخره علامه خیلی اطلاعاتش متنوع، ولی در این حال توی مباحث فقهی از این جور اشتباهات کمتر در از علامه دیده میشه که چنین اتفاقی بیفته تو آثار علامه، و تو آثار ابن ادریس هست از این جور اشتباه. به هر حالشون هم نسبت به اون داستان استبصار، هم نسبت به خلاف بشه علامه به ابن ادریس اشکال میکنه، اشکالش هم بارد. خب این بحث های تاریخی رو ما دیگه بگذاریم، ازش دیروز هم بهش اشاره کردیم. من یه جنبندی بکنم از این بحث رجوع به کفایه، مجموعه استدلال هایی رو که شده. البته قبل از اون فقط یک کلمه آی خویی رو هم من اشاره کنم که حالا نوع نگاه فقهای متأخر رو هم یه مقدار ببینیم. مرحوم آی خویی همطور که دیروز اشاره کردم می‌فرماد اکثر قدما قائلن به اعتبار رجوع به کفایت، ولی یه گروهی از اونها قائل نیستن، که مخصوصش از اکثر قدما شیخ طوسی و شیخ مفید و یه تعدادی از تابعین این دو بزرگواره، و اون جماعتی که قائل نیستن مثل سید مرتضی میگه. بعدشون خودش میفهمد که صحیح خوال اول، یعنی رجوع به کفایت شرطه. خوش دلیلی که ایشون ذکر میکنه، بعدش هم بر این دلیل تاکید داره، میگه تنها دلیل اعتبار رجوع به کفایت همینه، هیچ دلیل دیگری نداره، ادله نفی حرجه. ایشون میفهمد ادله نفی حرج اقتضا میکنه رجوع به کفایت. ایشون میگه خب اگر یه کسی بره حج، وقتی برگشت نتونه زندگیشو اداره کنه، گرفتار حرج میشه، پس این آدم مستطی نیست، چون ادله نفی حرج اینو بر میداره. بعد ایشون میفرماد و لذا لا نعتبر ذلک فی الحج البذلی. ایشون میگه به همین دلیل ما میگیم رجوع به کفایت در حج بذلی شرط نیست. چرا؟ میگه لعدم صرف مال المبذول له فی الحج، چون اون که مالی که در واقع این شخصی که الان میره حج اصلا از مال خودش خرج حج نمی کنه. و یکون حاله بعد الحج که حاله قبل الحج، این ربطی به حجش نداره، چون اصلا از اموال خودش استفاده برای حج نمی کنه در حج بذلی. در حج بذلی از اموال اون بازل داره استفاده می کنه. بعد از اینکه اینو ایشون می فرما، ایشون می فرما نعم لو وقع فی الحرج من جهات اخرى، اگر از یه جهت دیگری این گرفتار حرج بشه، ما میگیم در حج بذلی هم حج واجب نیست. مثل چی؟ مثال میزنه، خوب دقت کنید. میگه فرض کنید یه شخصی کسوبه فی خصوص اشهر الحج، یعنی شغلش یه طوریه که درآمد اصلیش تو ماهای حجه، طوری که لو ذهب الی الحج، وقتی برگرده دیگه نمیتونه زندگیشو اداره بکنه. لو ذهب الی الحج لا یتمکن من الکسب و یتعطل امر معاشه فی طول السنه، بقیه سال دیگه درآمدی نداره، اصل درآمدشون چند ماه حجه. ایشون میگه یسقط الوجوب بالبذل، یعنی این آدم حتی اگر حج بهش بذل بشود حج بر او واجب نمیشه. خاطرتون هست در بحث حج بذلی این بحث مطرح شد که وقتی بذل میشه حج، بر شخصی که مبذول الله واجب است پذیرش و واجب است حج. مشهور فقها ها این کلمه در بینشون هست، اونایی که رجوع به کفایت و شرط میدونن میگن رجوع به کفایت در حج بذلی شرط نیست. صدر و ذیل فرمایش های خویی به نظر من کم از فرمایش ابن ادریس نداره، از این جهت که الان اشاره میکنم. بعد ایشون فتواش همینه، توی فتواشون اینه، میگه حج بذلی مشروط به رجوع به کفایت نیست، اما حج غیر بذلی، حجی که به مال خودش باشه، این مشروط به رجوع به کفایته. دلیل که اینجا ذکر میکنه، میگه علت این که رجوع به کفایت در حج غیر بذلی لازمه اینه که گرفتار عسر و حرج نشه. بعد میگه در حج بذلی چون از مال خودش مصرف نمی کند پس رجوع به کفایت لازم نیست. اما بلا فاصله بعد خود ایشون میگه اگر حج بذلی هم موجب عسر و حرج بشود حج بذلی واجب نیست. خب یه چیزی این وسط ایشون ذکر کرده، میگه یکون حالهو بعد الحج در حج بذلی که حالهی قبل الحج. میگه حج بذلی این آقا یه پولی از دیگری گرفته میره حج، کاری به اموال خودش نداره، وضعش قبل از حج با بعد از حج یکیه. حالا این نکته رو داشته باشید چون من نمیخوام الان نتیجه گیری نهایی بکنم. بعد حالا آی خویی میگن عمده حصول حرج، روایات همش ضعیفه، که روایات شما قبلا بحث کردیم، الانم دوباره من اشاره میکنم. اما ادله بحث حالا من دیگه جمع‌بندی کنم تو این چند دقیقه چون میخوام این مسئله چیز بشه. ببینید بر این مسئله یعنی رجوع به کفایت، این ادله که ذکر میکنم بحث شد، مطرح شده. یک، اجماع که شیخ طوسی ادعا کرد، تو خلاف ادعا کرد. خب این اجماع همونطوری که از لابلای بحث معلوم شد اصلا ما چنین اجماعی نداریم. شخصیتی مثل سید مرتضی در زمان خود شیخ مخالف این نظریه است. اجماع فرقه شیعه نداریم. حالا من عرض میکنم بعدن که شاید یه معنای دیگری مورد نظر ایناست که اگه اون باشه شاید بعید نیست بگیم اجماعیه. دوم، مطلبی که باز شیخ در خلاف ذکر کرد، گفت الاصل براءت و ذمه. ایشون فرمود اگر رجوع به کفایت باشه قطعا مستطیعه و حج بر او واجبه، اما اگر رجوع به کفایت نباشه ما شک داریم حج بر او واجبه یا نه، براءت ذمه جاری میشه. که عرض کردیم این در واقع استصحاب عدم استطاعته که شیخ داره بهش تمسک میکنه، میگه ما نمیدونیم این شخص مستطیع شد یا نه، استصحاب میکنیم عدمش رو. کی یقین پیدا میکنیم مستطیعه؟ وقتی که رجوع به کفایت باشه. خب توجه دارید که بحث استصحاب وقتی معنا داره که ما دلیلی بر خلافش نداشته باشیم. ولی به هر حال اگر دلیلی بر خلاف نداشته باشیم، فرمایش شیخ درسته، یعنی اگه واقعا کسی رجوع به کفایت نداشت ما شک داشته باشیم مستطیع یا نه، استصحاب میگه این آدم مستطیع نیست، به فرض این که ما دلیل نداشته باشیم. ولی خب توجه دارید شخصیت های مثل سید مرتضی، مثل ابن ادریس، مثل کاشف الرموز که دیروز عبارتشون رو خوندیم، فاضل آبی، اینها همه گفتن که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و روایاتی که در ذیلش در تفسیر استطاعت آمده همه دلیل است بر این که شخص بدون رجوع به کفایت هم مستطیعه. بنابراین دیگه نوبت به اصل براءت نمیرسه. دلیل اجتهادی داریم که شخص قبل از اینکه رجوع به کفایت هم براش حاصل بشه مستطیع. میمونه روایت ابرربیع شامی. روایت ابرربیع شامی یعنی هم استصحاب عدم
دخالت در کفایت غیب در وجود در ما در غیب رجوع کفایت شک داریم، در ریاضی غیب شک داریم. میدونیم یه مقداری از استطاعت استتار قطعا شرطه، از واجب مشروط به این قید استتار. یه بخش استتار هم روشنه در اضافه بر اون قیودات این حد
چه نتیجه نتیجه عکس میشه که
چرا در اینکه آیا حد بیش از این استتار به یکی به نام وجوبه کفایت هم آیا مقید است یا نه، این براعت میگه مجال براعت نیسته.
خب میدونم بعد نتیجه چی میشه؟
نه
نتیجه همین داره میگم. نه 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 این نتیجه اونها عکس چرا داری میگی؟ نه شما دقت کن، شما مقدمات شما با نتیجتون سازگار نیست. اگر این بحث به اون شکلی که شما میگی تبیین کنی یعنی بگیم شک در دخالت قید زائد، اون وقت براءت جاری میشه نسبت به چی؟ براءت نسبت به قید جاری میشه. بعد نتیجه چی میشه؟ این میشه که بدون رجوع به کفایت هم شخص مستطیه. نه نه اگه این باشه که شیخ، یعنی شیخ بر علیه خودش استدلال کرده، نه شیخ تصریح داره میگه قبل از رجوع به کفایت ما شک داریم استطاعت پیدا شده، بعد از رجوع به کفایت یقین داریم. چون قبل شک داریم براءت داریم. عرض کردم این استصحاب عدم استطاعته، این عادیه در تعابیر قدما، چون بالاخره اون تبیین اصولی که ما امروز از اصول عملیه داریم در زمان شیخ نبوده، هم مقصود شیخ همین بوده.
شما اول اجماع گفتیم اصل بودیم، من روایت هست.
خب برای این که اونا اگر اینو بگیم بعد اونا دیگه نمیشه گفت، اول اونا رو گفتیم، تقصیر ما هم نبود، شیخ چون اول از همه بحث کرده بود اونا رو گفته. بله عرض کردم خود شیخ در حدی که من دیدم به روایت ابوالربیع اشاره نکرده، ولی کاشف الرموز میگه من نمیدونم استدلال شیخ مدرکش چیه، اما اگر مستندش روایت ابوالربیع این اشکال. بعد از کاشف الرموز همه یه جوری بحث کردن که انگار این جزء مسلماتی که شیخ به این روایت تمسک کرد. علی حال این روایت رو قبلا خوندیم تو باب 9 از ابواب استطاعت، مرحوم صاحب وسائل این روایت رو آورد که حالا دیدیم تو استبصارم تو اولین باب در واقع کتاب حج اولین روایت همین روایت ابوالربیعه. عرض کردم دیروزم که توی این روایت دو تا اشکال هست، یک اشکال در ابوالربیعه که آقا این ثقه نیست، یعنی وثاقتش محرز نیست، هیچ کس نگفته این ضعیفه ها، دقت کنید هیچ تضعیفی در مورد ابوالربیع شامی ما نداریم. اشکالی که کردن همون اشکالیه که کاشف الرموز هم مطرح کرد، گفته ابوالربیع شامی حالش مجهوله، یعنی ما نمیدونیم ثقه هست یا نیست. توجه داشته باشید از زمان کاشف الرموز که این بحث مطرح شده که روایت ابوالربیع اینجا مدرکه، تا خود مرحوم آقای خویی که باز این روایت رو اشاره میکنه، همه و همه اشکالی که میکنن در ابوالربیعه. یعنی تنها کسی که در سند این روایت محل بحث فقها بوده شخص ابوالربیع شامی است، و اون بحث فقط همینه که ابوالربیع وثاقتش محرز نیست، نه اینکه تضعیف داره، کسی ادعای تضعیف نکرده. ما هم جواب دادیم به این، گفتیم خالد ابن جریر بیش از 150 تا روایت از ابوالربیع نقل کرده، خالد ابن جریر ثقه است، بنابراین ابوالربیع ثقه است. گفتیم ابوالربیع رو ازش صفوان نقل کرده، بلو یه دونه روایت هم نقل کرده، صفوان لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، دلیل میشه ثقه است. همین نکته که ابن ادریس گفت اینم نکته مهمیه که آقا شیخ طوسی وقتی یه روایتی رو اول باب میاره یعنی به این روایت عمل میکنه. پس شیخ طوسی که برداشته این همه روایت تو استطاعت، خب اگه شما مراجعه کنید توی مثلا وسائل باب استطاعت و ابوابش رو زیاد کرده، این روایات استطاعت و صاحب وسائل ریخته تو ابواب متعدد، اما شیخ طوسی همه اینا رو برداشته تو استبصار تو یه دونه باب جمع کرده، 50 تا 40 تا روایت رو ذکر کرده. اولین روایت باب که حالا به تعبیر ابن ادریس میگه این همون روایتیه که قاعدتا شیخ بهش عمل میکنه، اون رو بشه روایت ابوالربیع رو باشه، که احتمالاً علت این که کاشف الرموز میگه مدرک ابن ادریس لابد روایت ابوالربیع همین نکته است که دیده اولین روایتی که شیخ طوسی نقل کرده همین روایت ابوالربیع. بنابراین خود این نشون میده که شیخ طوسی روایت قبول داره، ظاهرا که اول باب برش آورده این روایت رو، اینم مؤیده. و نوع فقها این روایت ابوالربیع رو تقریبا اگرم گفتن انقلت مثلا کاشف الرموز، علامه هلی، محقق هلی، همه اینا، حتی ابن ادریس، ولو در این روایت انقلت سندی زدن، باز گفتن آقا به هر حال دلالتش این است. یعنی یه جوری بحث کردن که اگر سندش رو پذیرفتیم باز مشکل دلالیش رو بحث کردن. ما مشکل سندی در این روایت نداریم، سندش مقبوله. خالد ابن جریر که بعضی از دوستان میگن بعضیا گفتن ثقه نیست، به این خالد ابن جریر رو کسی از فقها تو این روایت نگفته که اشکالش خالد ابن جریره. خالد ابن جریر هم ثقه است، به طرق مختلفی هم وثاقت خالد ابن جریر قابل اثباته. یکیش همین اکثار حدیثی است که حسن ابن محبوب از اون داره. اما متن روایت، اشکال اصلی این روایت همونطوری که کاشف الرموز هم فرمود، علامه هلی هم فرمود، دیگران هم شاید همین مطلب رو فرمودن، متن روایت، اصلا متن روایت دلالتی بر رجوع به کفایت نداره. متن روایت رو قبلا خوندیم که وقتی از حضرت سوال کردن راجع به همین آیه لله علی الناس حج البیت، حضرت سوال کرد، در جواب این سوال فرمود عامه چی میگن، فقهای اهل سنت چی میگن، مقصود از استطاعت چیه؟ جواب دادن آقا میگن زاد و راهله. حضرت فرمود این سوال از پدرم امام باقر علیه السلام پرسیدن، وقتی به حضرت جواب دادن که آقا اینا میگن زاد و راهله، پدرم گفت هلک الناس و اذن، اگه قرار باشه هر کی هزینه رفت و برگشت و اقامت شده داشته باشه، حج بر او واجب باشه، بیچاره میشن مردم. البته اینجا مقصود از هلکن نه به معنای اینکه میمیرند، این درسته، بعضی از فقها فرمودن تو کتاباشون که آقا مقصود از هلکن اینجا مردن نیست، معلومه خب مردم که اینجوری نمیمیرن، که مقصود از هلکن یعنی بیچاره میشن، گرفتار میشن، اسر و حرج پیدا میشه، سخت میشه. اگه قرار باشه هر کی هزینه رفت و برگشت داشته باشه، شما بگی حج بر او واجبه. تازه میدونید اهل سنت، حالا یه عبارتی بود فکر کنم اونو نخوندم، از تنقیح و رائع، مثل اینکه فاضل مقداد این عبارت رو داره، الان یادم نیست ایشون داره، حالا من اینا رو دیگه چون عجله‌ای میخوام بگم نمیخونم، ولی این اهل سنت اونی رو که شرط استطاعت میدونن یقینیشونه فقط هزینه رفتن و اقامته، حتی میگن اگه هزینه برگشتن هم نداشت این مستطیه. بعضی از فقهای اهل سنت گفته، آها اینجا همین عبارتش اینجاست، ان تقیه و رائه، همین بود، درست بود. ایشون میگه اهل سنت، این تعبیر ایشون اینجوریه، میگه برای استطاعت چند تا شرط وجود داره. یک، ممر الی الحج، که طرف تا خود حج بره. میگه هازا شرطون به اجماع المسلمین، این همه مسلمان ها قبول دارن که کسی که نمیتونه هزینه رفتن تا اونجا رو نداره، این آدم مستطیع نیست، این مسلم. بعد ایشون میگه استطاعته للرجوع الی وطنهی، این که بتونه برگرده به وطنش. بعد فاضل مقداد میگه خب شرطون به اجماع الامامیه، امامیه اینو اجماعی شرط میدونن، اما شافعی میگوید انکان زا وطنن و انصابن اشترته و الا فلا. میگه اگر این یه وطنی داره، اونجا یه فک و فامیلی داره، بله باید هزینه برگشت داشته باشه، اما اگر اینطوری نیست، اصلا کی گفته هزینه برگشت رو باید داشته باشه؟ که در واقع میخواد بگه فاضل مقداد که حتی هزینه برگشت مورد قبول همه فقها نیست. بعد بحث رجوع به کفایه که میگه الرجوع الی کفایتن و هو المبحوث عن هنا، که اونی که الان محل بحث ماست همین بحث رجوع به کفایته، که حالا بعد ادلهش رو اشاره میکنه. به هر حال روایت ابوالربیع، این که حضرت فرمود هلک الناس، مقصود مردن نیست، مقصود یعنی میفتن گرفتار زحمت میشن، سختی براشون پیدا میشه. بعد وقتی از حضرت سوال کردن که خب بالاخره پس ملاک چیه، حضرت فرمود از سعت و فلمال اذا کان، از سعت و فلمال به این معنا، اذا کان یخود جو به بعضن و یبقی بعضن لقوت ایاله، یعنی اینقدر داشته باشه که با یه تیکش بره هر یه تیکش هم بذاره اینجا، خانواده بتونن به راحتی با اون زندگی کنن. ولی تو اینجا نداره، انقدر داشته باشه که یه تیکش رو بذاره برای حج، یه تیکش رو بذاره اینجا خانواده در دورانی که اون رفته حج استفاده کنه، یه تیکش هم باشه وقتی برگشت خودش از اون، خودش و خانوادهش از اون استفاده کنن. چنین چیزی تو این عبارت نیست. بله، یه تتمه شیخ مفید داره، الان نقل میکنیم. تتمه شیخ مفید که بعضی گفتن، حالا عبارت شیخ مفید رو هم من آورده بودم، بعد اشکالی که به شیخ مفید کرده هم من بگم، حالا تا اون عبارتشو پیدا کنم. شیخ مفید یه تتمه برای این روایت ذکر کرده. آها، نعم، قد روا، تو مختلف الشیعه علامه اینو نقل میکنه، قد روا شیخنا المفید فی المقنعه هذا الحديث بزياده مرجحه لما ذهبنا اليه وهو قد قيل لابي جعفر عليه السلام فقال هلك الناس اذا كان من له زائذا كان من له زاد وراهله لا يملك غيرهما ومقدار ذلك مما يقوت به اياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه ان يهوج ثم يرجع فيسال الناس بكفه لقد هلك اذن. این قسمت که حضرت فرمود که اگر قرار باشه یقوت بهی ایاله و یستغنی بهی عن الناس رو صرف حج بکنه که وقتی برمیگرده فیسأل الناس بکفه لقد هلك اذن فقیل له فما السبیل، فرمود السعت فی المال هو ان یکون معه ما یحج به بعضه و یبقی البعض یقوت بهی نفسه و ایاله. تو این تعبیر شیخ مفید غیر از ایال نفسهو هم داره. گفتن آقا این نفسهو یعنی چی؟ خودش، یعنی خودش وقتی که برگشت. اون تعبیر هم داره که اگه قراره وقتی برگرده یسأل الناس به کفه، پس این دیگه حلکه، یعنی میفته به عسر و حرج، پس معلوم میشه وقتی میاد نباید نیاز داشته باشه به دیگران. فرش اشکالی که حالا تو نقل مرحوم شیخ مفید هست این است که این نقل همونطوری که خیلی ها گفتن این نقل شیخ مفید در هیچ یک از مصادر روایی ما به سند معتبری به سند نیامده. حالا چون خود روایت ابوالربیع رو که سندش رو بحث دارم این ذکر نشده، فقط شیخ مفید به صورت مرسله این رو نقل کرده و تو اونجا این کلمه نفسه و ایاله رو آورده که حالا شاید شیخ مفید از حافظه نقل کرده و این کلمه نفس تو ذهنش بوده و آورده بدون اینکه واقعا در خود روایت باشه. بعد حتی اگر این نفسهو هم باشه، این نکته رو ما اینجا اشاره کنیم. ببینید این روایت حتی اگر مضمونش این باشه که اذا کان یحج به بعض و یبقی بعضا لقوت ایالهی و نفسه، یا مثلا یقوت بهی نفسهو و ایاله، حتی اگر این هم باشه، با توجه به اون عبارتی که قبلش داره، بیش از اون مقداری که آقای خویی هم تأکید داشتن که نباید وقتی از حج برمیگرده گرفتار و عسر و حرج بشه، بیش از اون مقدار رو این روایت استفاده ازش نمیشه. حالا باز این مطلب من نرسیدم، علی‌رغم این که اصرار داشتم تمامش کنم، باقی موند انشالله تکملش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.